no, 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 يخرجونهم من النور إلى الظلمات بارك أسمار الله ربي العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول محمود الرحمن أبو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
اللهم كن لولي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل در شرح زیارت جامعه که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع الرساله، تا اینجا شبهای گذشته مطالبی رو به سمع عزیزان رسید، اما در مورد عبارت و مختلف الملائکه سلام بر شما که اهل بیت نبوتی، که عرض شد اون بیت نبوت مراد اون مقام نبوت حقیقی است که محیط به همه عوالمه و اون کسانی که متصل به اون حقیقتن جزو اهل بیت نبوتن. این خلاصه و فشرده مطالبی بود که در مورد بیت نبوت عرض شد. و موضع رساله، شما محل قرار گرفتن رسالت هستید، که گفتیم رسول، رسول الهی، هم رسول آسمانی داریم هم رسول زمینی. تمام این رسول، چه رسول آسمانی چه رسول زمینی، از اون معدن رسالت فرستاده میشن با مراتب خودشون، که همون نور حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم که موضع رسالت هست. و عرض شد که اهل بیت آل الله مقامات مختلف دارن، یعنی یک مرتبه شون مرتبه جسم طبیعیشونه که در میان ماست، و عالی ترین مرتبه شون اون مرتبه نورانی اونهاست، مرتبه غیب اونهاست، و از این بدن عنصری تا اون مرتبه غیبشون مراتب مختلفه ای دارن که در هر عالمی یک حقیقتی دارن اینها، که حالا انشاءالله تفصیلش رو باز عرض میکنیم. اما عبارت و مختلف الملائکه، میفرماد شما محل اختلاف ملائکه هستی. اختلاف یا مختلف یا مختلف، کلن اینها از ریشه خلف به معنی پشت سر گرفته شده. خود معنای اختلاف یعنی پشت سر هم آمدن، پشت سر هم آمدن، چون خلف به معنی پشت سره. حالا دو نفر وقتی با هم مشاجره میکنن، یه حرف این میزنه، پشت سرش او یه چیزی میگه، پشت سر حرف او این یه چیزی میگه، که میگیم مشاجره و دعوا میکنن، میگیم اختلاف کردن، یعنی پشت سر هم گویی کردن. و الا اصل لغت اختلاف به معنی پشت سر هم آمدن و رفتنه، پشت سر هم آمد و رفت کردن. حالا اینجا میفرماد شما مختلف الملائکه هستی، یعنی محل آمد و شد ملائکه. در روایات فراوانی داریم که می‌فرماد ملائکه دم به دم در خانه‌های ما آمد و شد می‌کنند، دائما فوجی از ملائک در حال نزولند و فوجی از ملائک در حال صعود، و برای خانه‌های ما سقفی نیست جز عرش پروردگار. در این روایت که در تأویل الآیات روایت رو مطرح کرده و خیلی روایت پرمغزی هم هست، این خانه هم مثل اون بیت نبوت که گفتیم، مراد این خانه سنگ و گل نیست که می‌فرماد برای خانه‌های ما سقفی نیست جز عرش خداوند، یعنی ما حجابی نداریم تا عرش، تا عرش الهی برای ما هیچ حجابی نیست. بعد می‌فرماد همون جوری که خداوند برای حضرت ابراهیم پرده ها رو کنار زد و حجاب ها برای ابراهیم علیه السلام کنار رفت و ایشون به عرش پروردگار نظارگر شد، که آیه قرآن می‌فرماد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، و این گونه بود که نشان دادیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را. در روایت هست که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وقتی با خداوند مناجات می کرد و عرضه کرد که خدایا من خانه کعبه رو برای تو بنا کردم و 70 مسجد برای تو ساختم، برای من اجری قرار بده. خطاب رسید که ما برای تو اجری قرار دادیم. بعد عرضه کرد خدایا این اجر من را مزید کن، زیاد کن. امام صادق می فرماد ندا آمد که مگر تو از گرسنگان شیعیان علی گرسنه ای را سیر کردی یا برهنه ای از آنان را پوشاندی که انتظار داری من اجر تو را زیاد کنم؟ حضرت ابراهیم عرض کرد خدایا علی کیست؟ ندا آمد دوست داری او رو ببینی؟ گفت بله. که آیه قرآن میفرماد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ملکوت آسمان ها و زمین را نشون ابراهیم داده. و ایشان وقتی نگاه کرد به عرش الهی نگاه کرد که قندیلی از نور از عرش آویزان است. عرض کرد خدایا این قندیل نور چیست؟ ندا آمد این نور خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و
سلم.
در کنار او نور دیگه ای رو دید، ندا آمد این نور علی ابن ابی طالب است. در کنار او نور دیگه ای دید، ندا آمد این نور فاطمه زهرا صدیقه کبراست. دو نور دیگه در کنار اونها دید، ندا آمد این انوار حسنین. بعد نور دوازده امام رو بقیه ائمه رو دید و تک تک نام اونها برای حضرت ابراهیم برده شد. بعد می فرماد دید که به گرد اینها انواری حدقه زده اند، دور اینها رو گرفتن. گفت خدای این نورها چیه؟ ندا آمد این نور شیعیان علی ابن ابی طالب هست. اونقدر این انوار در نگاه حضرت ابراهیم عظیم جلوه کرد که گفت خدایا من را هم جزو شیعیان علی قرار بده، که آیه قرآن می فرماد و این من شیعتهی لابراهیم، هر آینه از شیعیان اوست ابراهیم، که امام صادق می فرماد یعنی از شیعیان علی است ابراهیم. و روایت هم زیاد داریم که انبیا شیعیان ما هستند، انبیا شیعیان ما هستند، که یه شخصی به امام سجاد عرض کرد آقا من از شیعیان شما هستم. گفت اه پس تو مثل ابراهیم خلیل الرحمن میمونی. گفت چطور؟ فرمود آیه قرآن میفرماد و ان من شیعته لابراهیم، شیعیان ما سلمان فارسی، مقداد، ابوذر، عمار، اینها شیعیان ما هستند، تو کجا به ما شباهت داری؟ که گفت پس ما چی بگیم؟ گفت بگید ما محب شما هستیم، دوست داریم شما رو، نه شیعه شما هستیم، شیعه ما حضرت ابراهیمه. می فرماد همون جوری که ابراهیم پرده ها از جلو چشمش کنار رفت و عرش پروردگار رو دید، برای ما هم هیچ حجابی وجود ندارد تا عرش الهی. و پیوسته ملائک در حال آمد و شد هستند در وجود ما، در خانه های ما، که گفتیم این خانه مراد خانه قلب اونهاست، که دائما فوجی از ملائک نازل میشن و فوج دیگه صعود میکنن، که منظور اون اتصال دائمی امام با ملکوته، اتصال دائمی امام با ملکوت، امام دائما با ملکوت مرتبطه، متصله. اصلا برای او عالم غیب و شهادت معنا نداره، برای او عالم غیب و شهادت معنا نداره. ما میگیم عالم غیب، عالم شهادت، ما میگیم یه موقع چشم برزخی ما باز بشه ما یه چیزی ببینیم. برای امام این حرفا معنا نداره، او مکشوف برش، که امیرالمومنین فرمود لو کشف الغطاء مزددت و یقینا، اگه همه پرده ها هم کنار بره به یقین من افزوده نمیشه، چون حجابی نیست برای او، به آخرین مرحله یقین رسیده. خب و مختلف الملائکه، اینها محل آمد و شد ملائکه هستند. در بحث سوره قدر که انا انزلناه فی لیلة القدر، ما نازل کردیم قرآن رو در لیلت القدر، بعد میفرماد و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. میفرماد لیلت القدر محل نزول فرشتگانه. ما یک سایه ای از ملکوت از لیلت القدر داریم که سایه زمانی لیلت القدر میشه شب 23 یا یک لیلی از لیالی ماه مبارک رمضان. اما اون ظرف تنزل ملائک در لیلت القدر چیه؟ ملائکه بر چه کسی نازل میشوند در لیلت القدر؟ چون آیه قرآن تنزل الملائکه و روح دال بر استمرار نازل میشوند، یعنی لیلت القدر هست و اینا نزول میکنند حتی بعد از رسول الله، که رسول اکرم یک بار به اولی و دومی ابوبکر و عمر که نشسته بودن، اینا سوال کردن یا رسول الله چرا هر وقت شما انا انزلنا فی لیلت القدر میخونی گریه میکنی؟ فرمود به خاطر جفایی که میشود. فرمود آیا بعد از من لیلت القدر وجود دارد؟ گفتن بله یا رسول الله هست. فرمود تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح نازل می شوند، بعد از من ملائکه و روح به چه کسی نازل می شوند؟ گفتن ما نمی دونیم که به چه کسی نازل می شن ملائکه و روح، چون محل نزول می خوان فرشتگان، در چه ظرفی نازل می شن ملائکه؟ ملائکه ای که امر رو میارن برای چه کسی میارن؟ گفتن ما نمیدونیم. رسول خدا اشاره کرد به امیر المؤمنین، فرمود ایشون اون کسی که بعد از من ملائکه بر او نازل میشوند، که محل آمد و شد ملائکه است، که حقیقت لیلت القدره، یعنی محل نزول ملائکه و روح، محل نزول فرشتگان و روح. اینجا یه نکته ای رو بگیم برای عزیزانی که اهل مطالعه و اهل حدیث و تحقیق در احادیثن، در مورد فرق بین رسول، نبی و محدث، اینا یه تفاوتایی دارن. رسول با نبی چه فرق میکنه؟ یا نبی با محدث چه فرق میکنه؟ محدث به کی میگن؟ محدث به کسی میگن که از عالم غیب با او حدیث میشه، گفتگو میشه، که ما اصطلاحا میگیم ولی. میگه رسول، خلاصه روایات اینه که رسول فرشته را میبیند، با او سخن میگوید چه در خواب چه در بیداری. نبی فرشته را در خواب میبیند و در بیداری کلام او را میشنود، و محدث فقط صدای فرشته را میشنود. بعضی از این احادیث استنباط کردند که امام نمیتونه فرشتگان رو ببینه. از این روایات استنباط کردن که امام نمیتونه فرشتگان رو ببینه، در حالی که اولا ما روایاتی داریم دال بر رؤیت ائمه فرشتگان رو. مطلب بعد اینه که محدث نمیتونه فرشته رو ببینه، نه امام. محدث، ما از انسانهای عادی یعنی غیر امام معصوم هم محدث داریم. مثلا روایت داره لکل امت محدث و محدث هذه الامه سلمان، یعنی هر امتی محدثی داره، محدث این امت هم سلمانه. سلمان فارسی کسی بود که از عالم غیب با او گفتگو میشد. یا اولیاء الهی، کسانی که مرتبطن با ملکوت عالم، که با عالم غیب در گفتگو هستن، اینا محدثن، الهامات میشه بهشون، اشراقاتی بهشون صورت میگیره، دریافتهای ملکوتی دارن. اما امام مرتبش فوق نبی و رسوله. امام که در روایت می‌فرماد خداوند اول ابراهیم رو بنده خود گرفت، بعد از آن او را نبی خود گرفت، و بعد او را رسول قرار داد، و بعد او را خلیل قرار داد، و بعد او را امام مردم قرار داد. چون می‌دونید انبیاء اولوالعزم 5 تن اولوالعزم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اینا 5 تن انبیاء اولوالعزمن که اینها امامن. امام خصوصیتش اینه که برای همه عالمه، پیشوای همه عالمه، پیشوای همه انسان هاست. چون نبی و رسول گاهی وقت برای یک شهر مثلا یه پیامبری رسول می شد. مثلا حضرت یونس روایت داره الی مئت الف او یزیدون، به سوی 120 هزار نفر مبعوث شد، کارش با اوناست، وظیفش اینه که اونها رو ارشاد کنه. اما حضرت ابراهیم دینش جهانیه، حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام، اینها دینشون جهانیه، و انبیاء دیگه که می آمدن دین اینا رو تبلیغ می کردن، شریعت اینها رو تبلیغ می کردن. اینا هم امامن، این 5 نفر. امام یعنی چی؟ کسی که به کل عالم حکومت داره، کسی که مأموریتش امام، پیشوای کل عالمه، این میشه امام. حالا امامان معصوم مرتبه امامت دارن، مرتبه امامت دارن، غیر از اون مرتبه محدث بودنه که فقط صدای فرشته رو میشنوه. اصلا روایت داره که در لیلة القدر ملائکه به زیارت ما میان، ملائکه به زیارت ما میان. یا در روایت میفرماد شبهای جمعه ما به عرش الهی عروج میکنیم و اونجا علومی رو دریافت میکنیم که علوم ما پایان نپذیره. حالا غیر از این که در لیلة القدر علوم رو دریافت میکنن، میگه در شبهای جمعه هم علوم رو دریافت میکنیم. اینا مراتب تفصیل خورده علمه، مراتب تفصیل خورده علم که از اون مرتبه اجمال لیلة القدر، بعد تفصیل شبهای جمعه، بعد یه علمی دارن ائمه که لحظه به لحظه و آن به آن به اونها افاضه علم صورت میگیره، که اصطلاحاً میگیم همون بحث نزول و عروج فرشتگان که دم به دم و آن به آن در وجود اینها ملائکه در حال آمد و شد هستن، که روایت میفرماد در مورد علم امام، در مورد علم امام چون ما روایات زیادی داریم در مورد علم امام که علم امام چه مقداره، امام چقدر میدونه، آیا همه چیز رو امام میدونه، که اینجا خودش یه بحث مفصلیه، کتابم در این زمینه زیاد نوشته شده، روایات فراوانی هم داریم که حالا من به اون قسمت هایی که مورد بحثمونه اشاره میکنه، میفرماد ما به تعداد سنگریزه های این عالم علم داریم، با اینکه هر شب به تعداد سنگریزه ها افزوده میشود به خاطر انقباض و انبساط هوا، سنگ ها میشکنن دیگه، سنگریزه زیاد میشه. این که میفرماد ما به تعداد سنگریزه ها علم داریم با اینکه هر شب به تعداد سنگریزه ها اضافه میشه، یعنی این یه علم کتابی نیست که ما توی کتابی خونده باشیم چقدر سنگریزه وجود داره. علم ما علم حضوریه که به جزئیات این عالم آگاهیم. یا در روایتی میفرماد ما به بال زدن پرندگان علم داریم، به بال زدن پرندگان. در روایتی میفرماد ابوذر غفاری وقتی با امیرالمؤمنین در یک بیابانی میرفتن، رسیدن به یک جایی که مورچه‌های فراوانی در حال حرکت بودن، مورچه‌های زیادی، که ابوذر از دیدن این مورچه‌ها متعجب شد و گفت منزه هست آن خدایی که تعداد اینها را می‌داند. امیرالمؤمنین فرمود سلمان، اگه میخوای خداوند رو تسبیح و تنزیه کنی، بگو منزه از آن خدایی که اینها را آفریده است، چون من هم تعداد اینها رو میدونم و نر و ماده اینها رو میشناسم، من هم تعداد این مورچگان رو میدونم. یعنی به جزئیات این عالم علم داریم ما امامان، جزئیاتی که دائما در حال تغییر و تغییره. میفرماد ما به خطورات قلبی شما آگاهیم، خطورات قلبی شما آگاهیم. صحبت یه نفر و دو نفر و سه نفر نیست که. این علم به جزئیات عالم که امام میفرماد ما این علمو داریم، جزئیاتی که دائما داره تغییر میکنه، پس دائما باید امام به علمش افزوده بشه، دائما باید این فرشتگان در وجود او رفت و آمد کنن، که مختلف الملائکه، اینا محل آمد و شد فرشتگانه. هر فرشته‌ای که نازل میشه با خودش علمی میاره کسی رسید خدمت امام جواد علیه السلام و گفت آقا مخالفین ما، یعنی اهل تسنن که شما ائمه رو قبول ندارن، اینا میگن شما چی ادعا میکنید امام ما همه چی رو میدونه؟ خداست که همه چی رو میدونه. امام جواد علیه السلام کنار دجله بودن ظاهرا، فرمود که بگو ببینم اگر خدا بخواد. بعد بحث به اینجا رسید که راوی میگه گفتم که اینها به ما میگن شما میگید امام مقدار پیمانه آبهای دنیا رو میدونه چقدره. آقا فرمود که بگو ببینم اگه خداوند بخواد این علم رو به یه مگس یا پشه میتونه بده؟ که یه مگس یا پشه بدونه چقدر آب وجود داره تو این دنیا؟ گفت بله آقا خدا بخواد میتونه بده. گفت خب من که بزرگتر از پشه هستم، پس چه استبعادی داره خداوند سبحان این علمو به من داده باشه؟ چه اشکالی وجود داره؟ همه چیز رو خدا میداند و ما هم خدا به ما آموخته است، این علم خدا به ما داده، ما ادعا نمی کنیم که این علم خودمون داریم، عنایت خداوند به حال ماست. بحث در این جزئیات عالم، علم به که به بال زدن پرندگان علم داریم، این باید اون آمد و شد دائمی فرشتگان رو در پی داشته باشه. روایت داریم، روایاتی داریم در این زمینه که وقتی امام متولد میشه، حالا در مولد امام، اون هنگام تولد امام، که اولا یه روایتی بخونم، بعضی ها اشتباه برداشت کردن این روایتو، حالا این جمله معترضه. روایت داریم اون شبی که امام به دنیا میاد، هر کسی متولد بشه سعادتمنده. خب این مال اون زمانیه که امام به دنیا میاد، نه اینکه هر سال مثلا نیمهش، بعضی فکر میکنن هر کی نیمه شعبان به دنیا بیاد سعادتمند میشه چون امام زمان نیمه شعبان به دنیا آمده. نه، این مال اون موسالیه که امام به دنیا آمده، نه اینکه هر سال دیگه حالا هر کی نیمه شعبان به دنیا بیاد سعادتمنده. ولا تو آمریکا و انگلیس و کشورهای کمونیستی و این همه بچه متولد میشه نیمه شعبان، اونا کجا سعادتمند میشن؟ کجا به سعادت میرسن؟ مال اون زمان تولد امامه. حالا در مورد مولد امام که روایات زیادی داریم، یکی از روایاتی که میفرماد اینه که امام وقتی متولد میشه، یک ستونی از نور از او کشیده میشه تا عرش، یک ستونی عمودی از نور از امام متصل میشه به عرش، و امام در اون ستون و عمود نوره که امور تمام خلایق رو مشاهده میکنه، همه خلق رو در اون عمود نور میبینه. این عمود نور همون اتصال امام به ملکوت عالمه، این عمود نور همون مختلف الملائکه است، محل آمد و شد فرشتگانه. چون فرشته یک حقیقتی نورانیه، یک حقیقتی مجرده. تصور نکنی فرشته یه چیزی مثل کبوتر دوتا بال داره، بال میزنه پرواز میکنه این ور اون ور. اگرچه در هنگام تمثل صورت مثالی گرفتن به صور مختلف در میان، اما حقیقت فرشته یک حقیقت مجرده، یک حقیقت مجرده که دائما این اتصال به ملکوت برای امام متحققه. یعنی امام احتیاجی نداره که خودش رو وصل کنه به ملکوت. روایاتی هم در این زمینه داریم، روایاتی در این زمینه داریم، مثلا در مورد خود امام حسین. جابر ابن عبدالله الانصاری که از شیعیان بودن، وقتی ابا عبدالله به طرف کربلا میخواست بره، اومد سر راه ابا عبدالله رو گرفت که آقا نرو، به طرف عراق نرو، که مثلا من از جدت شنیدم تو اونجا کشته میشی، و دلسوزی برای امام. خب امام هر کسی رو با یک چیزی جواب میداد به اندازه عقلش، چون روایت داریم میفرماد کلمن ناس علا قدر عقول هم، با مردم به اندازه عقلشون باید گفتگو کرد، اونا مقام امام رو که نمیشناسن. بعد ابا عبدالله دست جابر رو گرفت، جابرم راه رفته بود، حرف شنیده بود، منتها خب حالا هنوز به اون افق کمال نرسیده بود، و الا به امامش دستور نمیده که چه کار کن چه کار نکن، امام که بهتر از تو میدونه بره یا نره. یعنی انسان یه مقدار فکر کنه، امام داره میره داخل آتش، اصلا آقا این آتش میسوزی، خب امام خودش نمیدونه این آتش میسوزونشو. ابا عبدالله دست ایشونو گرفت، یک تصرف ولایی کرد که جابر میگه به یک بار چشم من باز شد، چشم غیب بین من باز شد، دیدم درهای آسمان گشوده شد، کجاوه ای از نور فرود آمد، دست ابا عبدالله رو گرفت به آسمان برد، بعد همراه رسول الله و امیر المؤمنین و امام مجتبی فرود آمدن. بعد رسول خدا گفت جابر، مگر در مورد پسرم حسن به تو نگفتم که وقتی مؤمن کامل می شوی که مطیع امر امامت باشی؟ وقتی مؤمن کامل میشی که مطیع امر امامت باشی، تو آمدی به امامت داری دستور میدی، حتی این توضیح من این قسمتش، تو به امامت داری یاد میدی چی کار کن چی کار نکن، کجا برو کجا نرو. وقتی مؤمن کامل میشی که مطیع امر امام باشی، اگر امام یه روزی گفت آقا کعبه رو خراب کنید، بولیزر بذاری صاف کنید کعبه رو، ما چی کار باید بکنیم؟ باید چی کار کنیم؟ اگر کعبه تقدس داره، امام که بهتر از من میدونه این مطلبو. اصلا امامان ما به ما یاد دادن دینو. انسان باید مطیع امامش باشه، نه اینکه وقتی امام حسین حج رو رها کرد یه عده گفتن حج که واجب تره، حسین حج رو رها کرد چون خودشو بالاتر از امام حسین میدونه، امام حسین حج رو نمیدونه، چه حرمتی داره تو میدونی؟ رسول خدا فرمود در مورد حسن به تو گفتم که وقتی مؤمن کامل میشی که مطیع امر امامت باشی. یه جایی امام مجتبی گفت باید صلح کنیم، چشم امامه، خیلی اعتراض کردن پای منبر امام مجتبی چرا صلح کردی؟ آقا فرمود من امام شما هستم، من به شما باید بگم چی کار کنید چی کار نکنید، نه اینکه شما منو استنتاق کنی که چرا صلح کردی. من که مطیع شما نیستم، شما باید مطیع من باشید. که بعد جابر میگه بعد از گفتگویی که صورت گرفت به آسمان عروج کردن و رسول خدا جایگاه امام حسین رو نشون من داد در بهشت و جایگاه یزید و مخالفان حسین رو در جهنم نشان من داد، که اونجا دیگه جابر تسلیم شد. حالا یه جایی به جابر میاد لیاقت داره نشونش میدن باطن و ملکوت عالم رو، چون خیلی آمدن جلو امام حسین رو گرفتن. ابن عباس یکی از کسایی بود که جلو امام حسین رو گرفت که آقا نرو کربلا، نرو به طرف عراق. آقا فرمود حالا فکر کنم ببینم چه میشه. صبح فرداش یعنی دید ابا عبدالله عزم رحیل کرده، گفت آقا مگه نگفتی نمیرم؟ گفت نه من نگفتم نمیرم، گفتم فکر کنم ببینم چه میشه. گفت چرا میری؟ خب چی بگه به این؟ افق معرفت رو نداره که، با اینکه خود ابن عباس صاحب تمثلات، ابن عباس میگه تو کعبه بودم که دیدم جبرئیل دست حسین رو گرفته، یک دست حسین در دست جبرئیله و جبرئیل ندا میکرد حلمو الى بیعت الله، بشه تابید به سوی بیعت با خدا، که بیعت با حسین بیعت با خدا. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. در مورد رسول خدا میگه کسایی که با تو بیعت میکنن با خدا بیعت میکنن. خودش دیده این قضیه رو، تو حدیث نقل از ابن عباس ولی باز میاد جلو ابا عبدالله که نرو، کسی که دستش در دست جبرئیله بهتر میدونه یا جناب عالی. ابا عبدالله هم به اندازه عقل ایشون صحبت کرد، گفت دیشب رسول خدا رو خواب دیدم. چون اون نمیتونه بفهمه که ابا عبدالله متصله به ملکوته، با این اینجوری صحبت میکنه، رسول خدا رو خواب دیدم. فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، خداوند میخواهد که تو را کشته و در خون خود خفته بیابد. گفت خب آقا چرا این زن و بچه رو با خودت میبری؟ فرمود رسول خدا فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اینا رو اسیر و در به در ببینه. یعنی من به فرمان به امر خودم نمیرم که تو فکر کنی بیای منو ارشاد کنی، منو تعلیم بدی. این که در روایت رسول خدا میفرماد به اهل بیت من چیزی یاد ندهید که آنها بهتر از شما میدانند، همینه. انسان اینقدر معرفت پیدا کنه که امام متصل به ملکوته، مختلف الملائکه است، اینها رو نفهمیدن که گرفتار شدن، اینها رو نفهمیدن که ابا عبدالله رو رها کردن، اینها رو نفهمیدن که در مقابل ایشون قرار گرفتن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی، شما محل هبوط وحی، محل هبوط وحی. محل فرود آمدن وحی الهی هست. قبل از اینکه این عبارت رو توضیح بدیم باید عرض کنیم وحی مراتب مختلف داره. یه موقع آیه قرآن می‌فرماد و اوحا ربک الی النحل، یعنی وحی کرد پروردگار تو به زنبور عسل. خب وحی کرد پروردگار تو به زنبور عسل، پس زنبور عسل بهش وحی صورت میگیره. یه موقع آیه قرآن میفرماد و اوحینا الی ام موسی، وحی کردیم به مادر موسی. مادر موسی نه پیغمبر نه امام، یه خانم خوبی بوده. وحی شد به مادر موسی. در رو ببندید بود نگفت. وحی کردیم به مادر موسی. این یه مرتبه وحیه. یک موقع در مورد رسول الله میفرماد و اوها الی عبده ما اوها، وحی کرد به بندهش آنچرا که وحی کرد. وحی کرد به بندهش آنچرا که وحی کرد. این مال وحیه که به رسول الله در اون افق اعلا صورت گرفته، مربوط به وحیه که به رسول خاتم صورت گرفته. روشن کنید آقا هوا کشه. اینا مراتب وحیه. یه وحی به زنبور عسل میشه، یه موقع وحی به مادر موسی میشه، یک موقع وحی میشه به خاتم انبیا. مراتب مختلفه. حالا اگر یه موقع تو زیارت جامعه میخونید که و محبت الوحی، شما محل هبوط وحیید، محل نزول وحیید، محل فرود آمدن وحیید، جای تعجب نداره که آقا مگه به امام وحی صورت میگیره؟ مگه به امام وحی صورت میگیره؟ بله، به زنبور عسل وحی میشه تا چه برسه به امام. این از این مطلب. اما این محل حبوط وحی بودن ائمه، روایتی از رسول خدا وارد شده که اهل تسنن هم این روایت رو نقل کردن که خطاب به امیرالمؤمنین رسول خدا فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، یا علی تو میبینی آنچه من میبینم و میشنوی آنچه من میشنوم، الا انک لست به نبی، فقط تو پیامبر نیستی، یعنی مأمور به نبوت نیستی و الا اون چه که من دریافت میکنم تو دریافت میکنی، اون چه که من دریافت میکنم دریافت میکنی تو، اون چه وحیی که به من صورت میگیره تو میگیری اون رو. شما حدیث کسا رو زیاد خوندی، حدیث کسا رو اولا سندش صحیحه، به سند صحیح عن جابر ابن عبدالله الانصاری عن فاطمه الزهرا، خب صدیقه طاهره روایت کرده این رو، میفرماد ما هنگامی که در تحت کسا بودیم اونجا میگه ملائک آسمان سوال کردن که و من تحت الکسا، چه کسانی در تحت کسا هستن؟ از خداوند. خداوند هم در جواب فرمود هم فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها و عباراتی که در ملکوت عالم میگذره، عباراتی که یا سکان سماواتی ای ساکنان آسمان، خداوند سبحان میفرماد تمام اینها رو خانوم فاطمه زهرا داره میگه، نمیگه پدرم به من اینجوری گفت، نمیگه پدرم به من گفتش که ساکنا الان خداوند داره اینجوری میفرماد، خودش میگه. حتی اون موقعی که جبرئیل میاد نزول میکنه که اذن دخول میگیره که آیا من هم داخل بشم با شما در زیر کسا، و رسول خدا اجازه میده، اونجا هم نمیگه که جبرئیل پدرم گفت جبرئیل میخواد بیاد زیر کسا، خود فاطمه زهرا میفرماد. یعنی جان اینها متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. اون وحیی که به رسول الله صورت میگیره به فاطمه زهرا هم صورت میگیره، به امیر المؤمنین هم صورت میگیره، چون ها محبت وحی هست. روایت داره وقتی اسراری رو امیر المؤمنین و رسول خدا با هم میگفتن، امیر المؤمنین به خانه رفت، فاطمه زهرا فرمود داشتی پا پدرم اینگونه میگفتید؟ اسرار در گوشی رو شروع کرد گفتن. بعد روایت داره به قهقرا، یعنی عقب عقب امیرالمومنین رفت، رفت خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله حرفای در گوشی من و شما رو فاطمه داشت برام میگفت. فرمود علی جان فاطمه هم از نور ماست. حالا اینم برای اینی که من و شما متوجه بشیم، ولی خود امیرالمومنین که میدانه. خیلی از این احادیث و روایات سوالهایی که امیرالمومنین میکنه، فاطمه زهرا میپرسه، خیلی اینا به خاطر این که ما متوجه بشیم. اسرار مگو، اون وحیی که به رسول الله صورت میگیره، امیرالمومنین میفرماد من با رسول الله بودم هنگامی که وحی به ایشون صورت میگرفت، بعد ناله ای رو شنیدن، گفتم یا رسول الله این ناله چیه؟ فرمود این ناله شیطانه که از پرستش خودش ناامید شده. میگه من بودم با رسول الله هنگامی که وحی صورت میگرفت، اینا محبت وحیان.
اینا خاندان نبوتن. خاندان نبوت گفتیم این نیست که تو خونه رسول الله باشن، اینا جانشون متحد با رسول الله. روایات فراوان فراوان داریم که اصلا توی روایتی رسول امیرالمومنین فرمود انا محمدن المصطفى
لا محمد لا محمد عجب.
من محمد مصطفایم، من علی مرتضایم. و در روایتی میفرماد انا محمد و محمد انا و قال الله تعالی مرج البحرین یلتقیان، من رسول الله هم و رسول الله منه. و خداوند فرمود دو دریا هنگامی که به هم میپیوندن که جان من و رسول الله که یک حقیقتیم، یک حقیقت متصل. تو همین زیارت جامعه میخونیم که انوارکم واحده، ارواحکم واحده، روح شما یکیه، نور شما یکیه، شما یک نورید، یک روحید، جدا نیستید مثل دیگران. و رسول خدا اهل تسنن هم اینو روایت کردن که انا و علی من نور واحد، من و علی از یک نور واحدیم و بقیه مردم از انوار مختلفن. یا انا و علی من شجرت واحده، من و علی از یک درختیم و ما بقیه مردم از درختهای متفرقن. با عبارات مختلف، با عبارتهای مختلفی که در روایات آمده که مراد اون اتحاد نورانی این هاست. حالا استناد قرآنی هم داریم ها، استناد قرآنی هم داریم که بخوایم بحثشو پیش بکشیم. منتها بعضی از بحث ها از این مقدار تخصصی میشه که جلسات خصوصی میطلبه که اون آیات بیاد باز بشه. فقط یک کد و کلیدی رو بدیم خدمت عزیزان که تو قرآن تو اون آیات مراجعه کنن. رسول خدا فرمود علی منی به منزلت هارون من موسا، علی برای من به منزله هارون برای موسا. این روایت رو شیعه و سنی نقل کردن، علی برای من به منزله هارون برای موسا. خب هارون برای موسی چه منزلتی داره؟ شما میبینید وقتی وحی خداوند صورت میگیره مورد خطابش هم حضرت هارون هم حضرت موسی است. به جفتشون خطاب میشه، اذهبا الی فرعون، برید به طرف فرعون شما دوتا، و قولا له قولا لینا، بگویید با او به نرمی سخن گویید. و آیات فراوانی که در قرآن هست که طرف خطاب چه در افاضه تورات، که تورات میگه به هر دوی این ها داده شد، چه به موسی چه به هارون، به جفتشون وحی تورات صورت گرفت. وحی الهی به حضرت هارون و موسی به هر دوی اینها صورت میگیره، نه اینکه به حضرت موسی گفته بشه بعد حضرت موسی بیاد مثلا برای حضرت هارون توضیح بده. مراجعه کنید به آیات قرآن، زیر ذره بین بذارید آیات رو، که میگم اگر جلسه خصوصی بود آیاتش رو میآوردم خدمت عزیزان، باز میکردیم و میدیدیم که وحی الهی به جان هر دو این بزرگوار صورت میگیره. و در مورد وحی رسول الله هم همین گونه است. اینا محبت وحیان، محل نزول وحیان. حالا به خاطر اون سیادت رسول الله که سید اهل بیته، اونها خودشونو مستند به رسول الله میکنن. و درست ادب هم همینه که بزرگ اهل بیت رسول اللهه و شرافت اینها به رسول اللهه، اما جان خود اینها محبت وحی الهیه. که میگه در خانه های ما بود که کتاب نازل شد، در خانه ما کتاب نازل شد، قرآن در خونه ما نازل شد. این خونه نه اینکه این خونه سنگ و گلو بگه، خب عایشه و حفصه و دیگران هم که تو اون خانه های سنگ و گل رسول الله بودن، منظور در جان ما بود این قرآن نازل شد، در جانهای ما این قرآن نازل شده. لذا امیرالمومنین میفرماد انا قرآن و ناطق، من قرآن سخنگو هستم، یعنی من حقیقت قرآنم. حقیقت وحیه، محل نزول وحیه. اما کی قدر امام رو میشناسه؟ چقدر عارف به امام پیدا میشه؟ عارف به خود رسول الله پیدا نمیشد زمان خودش جز اندک و قلیلی. بسیار جاها خود اهل تسنن روایت کردن تو روایات متائنشون، متائن یعنی بدگویی ها، بدگویی هایی که در مورد ابوبکر و عمر و عثمان و ایناست، کارهای خلافی که اینا میکردن، اعتراض هایی که اینا به رسول الله میکردن. یا رسول الله تو چرا اینجوری گفتی؟ تو چرا این کارو کردی؟ و یک سری بدعت هایی که در دین گذاشته شد احکامی بود که رسول خدا فرمود و اینا قبول نکردن در همون زمان رسول الله، منطور دستشون به جای بند نبود. بعد از رسول الله گفتن تا الان بود، از این بعد دیگه حرامه. متعه حج، متعه نساء و چقدر بدعت های دیگه ای که آوردن تو دین. حی علی خیر العمل و گفتن از اذان برداریم، عمر بشتابید به سوی بهترین عمل، گفتن چرا برداریم؟ گفت اگه بگیم بهترین عمل نمازه، مردم دیگه جنگ نمیرن جهاد کنن، میرن نماز میخونن. خب بگو زمان رسول الله میگه مردم جهاد نمیگردن؟ وقت انسان کذایی جنگ برای اینه که مردم مسلمان بشن نماز بخونن، جهاد برای اینه که دیگران آدم بشن، اهل نماز، اون مصلی واقعی بشن. تو این عبارت رو برداری بعد بذاریم الصلاة خیر من النوم، نماز خواب بهتر، نماز بهتر از خواب است، نماز بهتر از خواب است، این عبارت رو بذاریم. چه کردن با دین خدا، چه کردن با اولیاء خدا، چه ظلم هایی کردن. الله اکبر. برای قربت ولایت همین بس که کربلا رو نگاه کنید، فرموده امام سجاد 35,000 نفر از امت اسلام، به ظاهر از امت اسلام اجتماع کردند که با کشتن پسر پیغمبر به خدا تقرب پیدا کنند، با ریختن خون حسین به خدا تقرب پیدا کنند. کار به کجا کشید؟ کار به کجا کشید که دور حجت خدا رو بگیرن، با سنگ و چوب بزنن و الله و اکبر بگن؟ اینا تکبیر میگفتن موقعی که با سنگ و چوب به طرف ابا عبدالله پرتاب میکردن. یا الله، یا الله، یا الله. قربان غربت یا ابا عبدالله، قربان غربت یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد الله.
Amen. که ببینم از تو روی چه زیان تو را که من هم برسم به آرزو چه زیان تو را که من يا ابن الحسن 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 يا الحسن یتیم مجتبی.
وقتی امام مجتبی از دنیا رفت، بچه های امام مجتبی کوچیک بودن یا تو دامن ابا عبدالله بزرگ شدن، همه یه عشقشون عموش حسینه. عبدالله ابن الحسن که اصلا باباشو ندیده، یه عشق عجیبی به ابا عبدالله داره، لذا وقتی ابا عبدالله میخواد بره میدان به خانم زینب سپرد مواظب عبدالله باش، امانت برادرم و مواظب باش، از خیمه ها بیرون نیاد. اما یه وقتی که صدای حلم ناصر حسین بلند شد، یه وقتی در عبدالله از خیمه بیرون دمید، خانم زینب دنبالش میدم، دستشو از دو دست عمه بیرون کشه، عموم داره صدا میزنه، می فروش از می کده آواز دار، درس را تا آخر از آغاز دار. چی گفت؟ از شراب وصل جامی بیش نیست، هر که از ما شد به فکر خیش نیست، هر که از ما به فکر خیش. امشب باید یه جور دیگه گریه کنیم، با معرفت باید گریه کنیم، تا صغیر مجتبا بانگشنی تشنه بود و جانب زمزم دوید امو حسین امو تا شنید آوای پیر می فروش بی خود از خود گشت و آمد در خروش نزد پیرش درس ها را خوانده بود لیک از یاران خود جا مانده بود نزد پیرش درس ها را خوانده بود لیک از یاران خود جا مانده بود چون او را بدی رنج از رخسار بی رنگش پره یه موقع با عبدالله از قتلگاه نگاه می کنه عبدالله داره می دره گفت خواهر را عبر خورشید است دست ماهگی با کمند زینبی دستش بگیر بوسه از شهلای سر مستش بگیر عمه ای سیمین بدن ای قزال خوشخط و خال حسن داغ قاسم جان ما را سوخته داغ قاسم جان ما را سوخته از شرارش خیمه ها افروخته تو دیگه داغ رو دلمون نذارم گفت با زینب که ماه حیدری ای که بر پیر طریقت خواهری هر که از اسرار حق آگه شود مست و مجنون همچو عبدالله شود گرچه طفلم عشق را با عشق معنا می کنم دست خود را از کمند آزاد کرد دست از دست عمه بیرون کشید دست خود را از کمند آزاد کرد مجتبا را نزد حیدر شاد کرد گفت با
گنبده باباب استقبال من. امشب اینجا بوی امام مجتبی میده پرگشود و تامنای عشق رن تا حریم آشنای عشق رن، چون که خود را در کنار یار دید می فرو شمس را هوشیار ده، گفت ای دردی کش خونی قبا آید از اینجا شمیم مجتبا، گفت ای دردی کش از اینجا شمیم مجتبا. زاخرین جرعه مرا سیراب کن آموزه، زاخرین جرعه مرا خسته‌ای را خواب کن، روی سینه خسته‌ای را خواب کن. آموزه 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 بوس پیر از رویش گره، بوس پیر عشق از رویش گره، در میان پنج گیسویش گره، جام را تا پیر بر دستش سپرد، جرعه‌ای از باده جانان خورد. اینجا اهرمن آمد که جامش بشکند، شیشه عمر امامش بشکند، دید یه ملعون شمشیر گرفته بالا بالا سر حسین شمشیر گرفته، دارید جلو گفت حرام زاده میخوای عموی منو بکشی، کوچولو 12-13 ساله است 11 ساله است، قدش که نمیرسه، دستارو اینجوری گرفته رو که شد آگاه آن قرص قمر، دست را آور بالا چون سپر، بگن صدا درست، دست را آور بالا چون سپر، از شراب جام آخر مست شد، همچو سقای حرم بیدست شد. یه سپر از شراب جام آخر مست شد، همچو سقای حرم بی‌دست شد.
دست تو بیار بالا،
همچو سقای دیدن هر مله به زانو نشسته، خب میخوام این بچه رو رو سینه حوزه شکارش کنم. آیا 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 آیا
I'm on fire.